و دشمنم.
بله، این تعبیر آقاست. یعنی فرمود که هم تهجر رو ما رد می کنیم و هم برداشتن مرز خود با بیگانه را نفی می کنیم. لازم در یک حد مطلوب اسلامی، در یک حدی که عقل پسنده و این مطلوب هست، باید تو اون خطوط حرکت بکنیم. هم تهجر منفیست و مردود است. بنابراین ما در جامعه ما تهجر در بعضی از افراد و گروه ها به حدی بود که حتی انقلاب کردن رو میگفتن این غلطه. یعنی اینقدر تهجر بود،
چون در گذشته
تشکیل نداشت. حکومت اسلامی غلط است، باید صبر کنیم تا عصر ظهور. ببینید چقدر تهجر به تعبیر حالا عرفی خود پدر جامعه رو در میاره، پدر فرهنگ رو در میاره. یعنی هیچ جهت پویایی برای جامعه نمیگذاره. این تهجرگرایی است. تهجرگرایی شدت و ضعف داره. تهجرگرایی از افراد مختلفی برمیاد. تهجرگرایی از گروه‌ها و جریان‌های خاصی برمیاد. حالا این خصیصه تهجرگرایی با ما بررسی کنیم در گذشته گرفتار چه تهجرهایی بودیم.
درسته.
از اون طرف هم افرادگرایی‌هایی که این تن به مرزهای عقیدتی، معرفتی، هنجاری، فرهنگی تن به مرزبندی نمیدن. خب اینم باعث این میشه که ما اصلا خودمون رو گم بکنیم. کسی خود را مییابد، خود فردیش، خود تمدنی، که مرز خودش رو، مرز هویت و تمدن خودش رو با دیگری بتونه متمایز ببینه. ولی اگر مرز رو نبینه، اصلا این خودی رو ندیده است. یعنی آینه در دست نگرفته که تاریخ خودش رو به اون نشان بده، تمدنش رو، دینش رو، این چیزی در دستش نیست. لازمه که من مرز نمیبینم. انقلاب اسلامی اومد مرزها رو مشخص بکنه. ما در گام دوم انقلاب اسلامی این برامون مهمه. البته ما در طول این 14 آسیب‌هایی در این جهت داشتیم. این که بارها رهبری عزیز ما تأکید بر این نکته دارن که مرزبندی با دشمن رو شما مشخص کنید، جدی کنید. یک زمانی بود در یک مقطعی از انقلاب اسلامی اونقدر این رقیق شده بود، چه در عرصه مطبوعات، چه در عرصه دستندرکاران کشور، در بخش‌های مختلف این اونقدر رقیق شده بود، اونقدر مخلوط شده بود که تمایز واقعا سخت بود. و یکی از محورهای مورد تأکید آقا این بود که مرزها رو از دست ندید. رسته. انقلاب برای تمایز این مرزهاست. این هم یکی از جهاتی که ما در گام دوم به شدت به این نیاز داریم. باید در عین اینکه از تهجر ایستایی پرهیز بکنیم و حرف نو رو از دنیا بشنویم، علم نو، تکنولوژی نو، حتی در حوزه مباحث فرض بفرمایید، حالا ما تو سیستم غذا و اینا هم دنبال حرفای نو از دنیا هستیم. اه. که کاملا فقهیه. ما میگم چجوری مراقبت اجتماعی انجام میدن در حوزه اداره کشان، چه پیشرفتایی دارن. اه. هیچ اشکالی نداره، ما دنبال حرف نو هستیم، اما بر اساس مبادی و موازین و معیارهایی که از تمدن و اسلام خودمون داریم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر آقاجانی. در بحث تحلیل ماهیت و هویت انقلاب اسلامی در کنار دو ویژگی که در برنامه قبل اشاره کردید که خواستگاه انقلاب اسلامی به ایمان دینی برمیگرده و عنصر نو بودن و حرف جدید داشتن ماهیت انقلاب، امروز ویژگی سوم رو مد نظر قرار دادید که مسئله دوری از تهجر در عین پایبندی به اصول و مرزبندی با دشمنان یک سوی قضیه، از سوی دیگر عدم وادادگی و نوعی واکنش در برابر غرب، نپذیرفتن غرب به معنای 100% اون که غرب زدگی باشه. این هم یک عنصر بسیار مهمی است که در ماهیت انقلاب نقش جدی داره. خب در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر یوسف زاده. حضرت عالی هم در برنامه قبل تحلیل بسیار جامع از مسئله هویت و ماهیت انقلاب داشتید و به بحث هدف انقلاب اشاره کردید که انقلاب اسلامی تفاوت جدی با انقلاب‌های دیگر داره و عنصر پیشرفت رو در انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ویژگی‌های جدی مطرح کردی در برابر مسئله توسعه که در معمولاً غرب مدرن دنبال میشه. در بحث اهداف انقلاب غیر از این مسئله پیشرفت قطعاً ابعاد دیگری وجود داره، ویژگی‌های دیگری هست. این رو برای این می‌پرسم که ماها که سنمون به ابتدای انقلاب راه نمیده و تحلیل انقلاب اسلامی رو معمولا از آثار و زبان و سخنرانی متفکرین انقلاب اسلامی شنیدیم، این تحلیل در فضای فکری فعلی ما نقش بسیار مهمی داره. با توجه اینکه بالاخره 40 سال از انقلاب گذشته، 41 سال از انقلاب گذشته، این فاصله زمانی می طلبد که اون نگاه‌هایی که مطرح بوده یک بار دیگر مطرح بشه، اهداف انقلاب مورد بازخوانی قرار بگیره تا فراموش نکنیم در کجا قرار داریم و قصد داشتیم چه کنیم. این مسئله رو انشاءالله از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنون جناب آقای رجبی. این درسته، در واقع ما در برنامه گذشته راجع به تفاوت انقلاب با انقلاب‌های دیگر اشاره کردیم و عرض کردیم که تفاوت انقلاب نه در تحول زیرساختی، بلکه هدف این تحول و هدف تغییرات زیرساختیه، و این رو در یک کلمه خلاصه کردیم. گفتم اگر این رو در یک مفهوم اگر بخوایم خلاصه کنیم، این اینه که هدف انقلاب و هدف بلند انقلاب پیشرفته، و مباحثی در ذیل این در واقع بحث پیشرفت مطرح شد. من در این مجال میخوام این پیشرفت رو یه مقدار بشکنم، یه مقداری ریزش کنم، بگم که اگر بخوایم که اون پیشرفت رو در همین بیانیه دنبال کنیم، چه مفاهیم و چه گزاره ها و جملاتی دلالت میکنه بر این که ما به دنبال پیشرفتیم و دقیقا چه کار باید انجام بدیم.
درسته.
یعنی ما به دنبال پیشرفتیم، یعنی چه کار باید بکنیم. بیانیه گام دوم به زیبایی اومده سه تا مفهوم اصلی رو در اینجا به کار گرفته که هدف این سه مفهوم دقیقا هدف پیشرفته، یا شاید بتونم بگم که سویه دیگر پیشرفت این سه تا کاریست که ما عملا باید در 40 ساله دوم انقلاب انجام بدیم، اونم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی.
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن
و تمدن سازی. حضرت آقا مؤلفه های اصلی انقلاب اسلامی رو، یا به تعبیر دیگر مؤلفه های اصلی پیشرفت رو، یا عرصه های اصلی پیشرفت رو در این سه حوزه خلاصه کردن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. جالبه که این سه در واقع حرکت یا سه مفهوم مترتب بر هم هستن.
درسته.
یعنی ما اگر بخوایم به سمت تمدن سازی حرکت کنیم، باید قبلش جامعه پردازی داشته باشیم، و برای که جامعه پردازی خوب و مطلوب صورت بگیره، باید قبلش خودسازی داشته باشیم. این منطق حرکته، منطق نیل به پیشرفته، منطق حرکت به سمت حیات طیبه است. بنابراین وظیفه نخبگان و دانشمندان جامعه اسلامی به ویژه ایرانیان هستش که این سه مفهوم رو و این سه مؤلفه رو بیان دقیقاً شاخص بندی کنن، شاخص سازی کنن که خودسازی دقیقاً در نسبت با تمدن سازی یعنی چی؟ جامعه پردازی در کجای حرکت ما قرار گرفته و چه الزاماتی ممکنه داشته باشه. این سه واژه در واقع نشون دهنده اینه که انقلاب اسلامی یک حرکت کمالگراست.
درسته.
حرکت ها و نهضت های کمالگرایانه به دلیل اینکه ادعا دارن و مدعی کمال هستن و میخوان دست بشر رو بگیرن و در واقع به سمت کمال حرکت بدهند، همیشه با منتقدین جدی در واقع طرف هستند. منتقدین همیشه، چون ما شعار تعالی گرایانه دادیم، شعار کمال گرایانه دادیم، از ما میپرسند که شما که شعار داده بودید الان چه وضعیتی دارید؟ سوالات که نسبت به امروز جامعه ما و حرکت‌های انقلابی و مقاومتی ما در منطقه وجود داره، بخشش مربوط به همین بخشه. میگن شما که شعار عدالت دادید، شعار ظلم ستیزی دادید و بقیه شعارها مثل آزادی و استقلال، الان چرا به مطلوبیت های خودتون دست پیدا نکردید؟ ببینید، ما چون شعار کمالگرایانه دادیم، ما منتقدین جدی هم داریم. دلیلش اینه که همیشه با انتظارات فاصله داریم. یعنی هر چقدر حرکت کنیم و موفق باشیم، چون هدف ما خیلی بلنده و کمالگرایانه داریم حرکت میکنیم، با هدف فاصله داریم. این فاصله باعث میشود که همیشه انتقاد کنن که شما چرا
چه وضعیتی
دارید. در حالی که نه، ما واقعا به شکل پویا، به شکل همه جانبه، با تمام توان داریم حرکت میکنیم. البته دچار آسیب‌هایی هستیم، زیگزاگی داریم حرکت میکنیم، ولی افق ما روشنه، داریم به سمت اهداف بلند حرکت میکنیم، بنابراین فاصله داریم با انتظارات. پس بنابراین خودسازی و انسان شدن و انسان سازی تفاوت ماهوی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های دیگری که در برنامه گذاشته هم اجمالاً به این بحث اشاره شد. بس هدف مهم انقلاب اسلامی تربیت بشره، و این من اینجا تأکید می‌کنم که نقطه عزیمت و پیشران اصلی دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی است. خودسازی اولین حرکت و اولین اقتضا و الزامی که میتونه به سمت افق ما رو حرکت بدهد خودسازی و تربیت انسان هست و این نشون میده که ما در حرکت به سمت افقهای بلند به تربیت نیروی انسانی مؤمن و متعهد و متخصص نیاز داریم. و اصلا اینه که ببینید شاید برای یه عده سوال باشه در دنیا که ولی فقیه در رأس نظام اسلامی چه کاره است؟ مثلا یک مجتهد چرا باید در رأس نظام و در بلندترین مقام یک کشور قرار بگیره؟ دلیلش همینه، چون هدف، هدف تربیت انسانه، هدف خودسازی است، هدف جامعه پردازی و تمدن سازیه. لذا شما ببینید که بسیار از بحث های رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسات حتی تخصصی کارشناسی و حتی با هیئت دولت رنگ و بوی اخلاق میگیره. شما نهجت بلاغه رو ببینید، اون بحث هایی که حضرت علیه السلام در زمانی که در رأس حکومت قرار داشتن مطرح کردن در قالب خطبه ها و نامه ها و حکمت ها و کلمات قصار، جز اخلاقه، همش اخلاقه. در کل هم میتونم بگم که اسلام در واقع دین اخلاقی اجتماعی است که هدفش تربیت بشر هست و این نیست جز ترجمه دقیق اون در واقع مفهوم و معرفت بلندی که پیامبر بزرگ اسلام مطرح کردن که انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. البته اتمام مکارم اخلاق و عمل به مکارم اخلاق الزاماتی دارد که جامعه پردازی و تمدن سازی از جمله آنهاست.
درسته.
حالا من اینجا اگر اجازه بدید یاد یه جمله از جمله نه یک بحثی از علامه جعفری رحمت الله علیه افتادم در بحث حیات معقولشون، خیلی جالب هست.
بفرمایید.
ایشون بفرماید که برای حرکت به سمت حیات معقول یا نیل به حیات معقول که سویه دیگر همون حیات طیبه است، چهار گام اساسی باید برداشته بشه. گام اول شناخت.
بله.
شناخت نسبت به خود، خدا، خلق و خلقت، کجایی، کجا قرار گرفتی، چه وظیفه‌ای داری. گام دوم باور و ایمان به شناخت. خب صرف شناخت یک عالم سکولار ممکنه خدا رو خوبم بشناسه ولی دل به این شناخت خودش نده.
بله.
مرحله دوم که الزامی هست در منطق حرکت به سمت حیات معقول، باور به اون شناخت هاست. مرحله سوم گردیدن هست.
سیرورت.
سیرورت یعنی خود باید به آن چیزی که ایمان داری و میشناسی باید عمل کنی، نفاق رو باید بذاری کنار. و چهارم که اینجا مورد بحث منه گرداندن هست، یعنی هر گونه حرکت به سمت کمال و حیات طیبه و حیات معقول منوط بر این که دست دیگران رو باید بگیری.
تغییری در اونها مسلم.
حرکت به سمت کمال حرکت به شکل جمعی ممکنه، انفرادی امکان نداره. یعنی حرکت‌های فردی ممکنه کسی بتونه خودش رو از آتش نجات بدهد که بعیده اگر کسی بی‌تفاوت به محیط خودش و دیگران باشه بتونه حتی این نجات پیدا کنه و رستگار بشه. اما در منطق حرکت جمعی در واقع گرفتن دست دیگران یک ضرورت، یک در واقع بحث اساسیه. و به همین دلیل هم من این نکته رو اشاره کنم که افق پرواز تک تک ما در جامعه اسلامی باید افق تمدن نوین اسلامی و امت اسلامی و نیل به حیات طیبه باشه.
بله.
هیچ فردی به عنوان عضوی از جامعه اسلامی نسبت به حرکت جمعی بی تفاوت نیست.
نمیتونه باشه.
نمیتونه باشه. هر کسی بی تفاوت باشه خودش ضرر میکنه. بله. خلاصه بحث من اینه که حرکت به سمت کمال، رسیدن به اهداف بلند، نیازمند گامهای در واقع بلند و حرکت دست جمعی است که امیدواریم این گام دوم و در کنار این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بتونه در این جهت ما رو کاملا رهنمون بشه و راهنمایی کنه.
انشالله. خود همین بحث که بالاخره سه مفهوم اساسی در تبیین پیشرفت، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، ارکان اساسی این مسئله پیشرفت رو فراهم میکنه، در کنارش تحلیل از وضعیتی که انقلاب اسلامی در منطقه خودمون و جهان شکل داده، در عرصه انسان چه اتفاقی افتاده بود، در عرصه جامعه پردازی چه اتفاقی افتاده بود، در عرصه تمدن سازی که انقلاب اسلامی یک چنین تغییری را مد نظر قرار داده، خود این جا داره که تحلیل بشه. که البته ما در تحلیل تمدنی بیانیه گام دوم از منظر تمدن سازی به تفصیل به این مسئله پرداختیم. خواستم پیوند بین این بحث از تالی با بحثایی که در چند برنامه قبل با حضور اساتیدی در تحلیل تمدنی بیانیه داشتیم این پیونده برقرار بشه که چقدر این مباحث گره به هم خورده و ارتباط جدی با هم داره.
یه جمله هم من در واقع بعد از اینجا اشاره کنم این بحث خوبی که از تالی مطرح کردید. ما تا به حال بحث خودسازی خودشناسی فراوان داشتیم.
بله.
یعنی آثار اخلاقی ما مملو است از بحث‌های مربوط به خودسازی. اما هنری که حضرت آقا به خرج دادن اینه، نسبت خودسازی رو با جامعه پردازی و تمدن سازی اینجا دارن برقرار
میکنن.
اون که بیشتر باید بحث بشه این نسبت است.
درست. خیلی ممنون. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دین‌خواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با حضور کارشناسان بزرگوار حجت الاسلام دکتر یوسف زاده و حجت الاسلام دکتر آقاجانی محور بحث امروز ماست. تحلیل ماهیت انقلاب در بخش اول برنامه از منظر مسائل ناظر به بحث‌های فرهنگی اجتماعی از زبان اساتید مطرح شد و مسائل خوبی رو از زبان اساتید دنبال کردیم. بحث تحلیل ماهیت انقلاب ابعاد متعددی داره. ما به فراخور برنامه و با تناسب تخصص اساتید بحثا رو ورود پیدا میکنیم. ممکنه اساتید دیگر، بزرگواران دیگری از منظرهای خاص خودشون بحثا رو بخوان دنبال کنن. ما تو این برنامه از منظر مسائل ناظر به بحث‌های فرهنگی و اجتماعی داریم بحث رو دنبال میکنیم. خب جناب آقای دکتر آقاجانی، در بخش دوم برنامه در ادامه ویژگی هایی که برای ماهیت انقلاب برشماردید در برنامه امروز به ویژگی سوم اشاره کردید. دو ویژگی هم در برنامه قبل مد نظرتون بود، وارد ویژگی چهارم بشیم.
خواهش میکنم. یه بحثی رو برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام دکتر یوسف زاده بیان فرمودن که در واقع ما اگر بخوایم منطق بحث پیشرفت رو بیان بکنیم، یکی از منطق‌های بسیار قویم و با ارزش بحث پیشرفت، پیشرفت در سه حوزه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است که آقا به این اشاره فرمودن. نمیخوام در ذیل این بحث دو تا نکته رو عرض بکنم و بعدم بحثم ادامه بدم، و اون اینه که این خودسازی یه وقت در سطح فردی مطرح میشه که آحاد مردم به خصوص جوانان برای اینکه سرنوشت انقلاب رو اینها تعیین میکنن، در واقع جهتگیری انقلاب رو اینها نشان خواهند داد. اینا باید، همه ما باید خودسازی رو در برنامه زندگی و حیات زیستمون داشته باشیم بدون تردید. ولی یک مقام خودسازی است که مثلا شما ملاحظه میکنید رهبران انقلاب، امام راحل عظیم الشأن ما، رهبر عظیم الشأن کنونی ما، یه فضای دیگری است این خودسازی. اون زحمتی که خودسازی رو رهبران انقلاب در مقام نخست و بعد ارکان نظام جمهوری اسلامی باید داشته باشن، این قابل مقایسه با خودسازی فردی نیست. ما اینجا تعبیر میکنیم به خودسازی در موقعیت‌های اجتماعی. هرچه موقعیت برتر، خودسازی‌ها خطیرتر و آثارش بیشتر، برکاتش بیشتر، هرچه کمتر آسیبش بیشتره. این قابل قیاس با آسیب افراد یا بنده یا فلانی یا جوان نیست. خیلی آسیب سختی به جامعه خواهد زد. این یه نکته راجع به خودسازی. یه نکته دیگه هم اینه که حضرت آقا تو بحث همین بحث پیشرفت یه نکته قبلا فرموده بودن، بحث نظام سازی، جامعه سازی و تمدن سازی. در گام دوم بحث نظام سازی رو من حالا مورد توجهم قرار نگرفت، الان تو ذهنم نیست که در بیانیه حضرت آقا بحث نظام سازی در گام دوم مطرح شده باشه. بحث خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی، یعنی اون چیزی که باید در گام دوم انقلاب ما اینو استمرار بدیم حتما ایناست. ما مرحله نظام سازی رو انجام دادیم، کاستی هایی داریم، حتما باید برطرف کنیم، اما پایه و چارچوب نظام اسلامی چه در قانون اساسی چه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی تعیین شده است. اونی که باید ارتقا پیدا بکنه خودسازی، جامعه سازی یا جامعه پردازی و تمدن سازی است. این رو یه نکته دیگه که مهمه که ما به این توجه بکنیم که نظام اسلامی اون مرحله نظام سازی رو پشت سر گذاشته، در گام دوم باید نواقصش رو برطرف بکنه، ولی در این حال آن چون سه حوزه دیگه ما همچنان جزء رسالت انقلاب اسلامی ماست. و اما این بحث تمدن سازی که حالا که مطرح شد، در واقع عنصر چهارم از ویژگی های انقلاب اسلامی است و اون این تعبیر حضرت آغاز که فرمود انقلاب اسلامی به مثابه یک فرایند بزرگ و جهانی است. شما اینو اگه تأمل کنین چی میخواد بگه آقا در این جمله؟ انقلاب به مثابه یک فرایند بزرگ و جهانی است. در توضیح چه در بیانات شفاهی که حضرت آقا داشتن و امثال این مثال زدن به این که ما در مرحله نخست انقلاب درگیر خودش بود، داخلی کشور ما بود، بعد ما رفتیم به منطقه، بعد الان یک پدیده جهانی است. یعنی رسالت مهم انقلاب اسلامی که جزء هویت انقلاب اسلامی است، همونطوری که دین جهانی است، انقلاب اسلامی هویتش با جهانی باشه. لذا ما تو اهدافمون در گام دوم، در سیاست گذاری هامون در گام دوم، در مدیریت انقلاب در گام دوم، باید این هویت و این عنصر هویت انقلاب رو در دست بگیریم و براش کار بکنیم و خودمون رو محدود به جغرافیای خودمون حتی منطقه هم نکنیم. این برخواسته همون نگاهی که جناب دکتر فرمودن بحث تمدن سازی انقلاب، این در راستای همین قابل تبیین و توجیه
درست. خیلی ممنون جناب دکتر آواجانی به ویژگی چهارم انقلاب در واقع در تحلیل ماهیت انقلاب اشاره کردن که بعد جهانی و فرایند بزرگ بودن انقلاب که با تعبیر دیگر به تمدن سازی ازش یاد کردن رو میتونیم در نظر داشته باشیم. خب جناب آقای دکتر یوسف زاده، بحثای بسیار خوبی رو در برنامه امروز دنبال کردیم و تحلیل انقلاب، ماهیت انقلاب و هدف انقلاب که از تاریخ در تبیین واژه پیشرفت که به معنی یک هدف بسیار مهم در انقلاب مد نظره، بحث خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو مطرح کردید. اگر در بخش پایانی برنامه این بحث نیاز به توضیح داره یا نه، ویژگی دیگری رو در هدف انقلاب مد نظر دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نظرم به اجمال اگرچه این بحث مطرح شد، ولی در همه حدش هم میتونه کفایت کنه برای این فرصتی که ما داریم. میشه این بحث رو پر و بال داد. من در واقع
چون بحث مهمتر دیگه این هست، میخواییم به ویژگی دیگه
بحث. بله بله، واهمه دارم که یکم فراتر از حوصله شنوندگان عزیز باشه. یکی از بحثای خیلی جدی که مکرر هم بحث شده، هم در بیانیه هم در ادبیات حضرت آقا، در واقع بحث‌ها و صحبت‌های گوناگونشون و نوشته‌های گوناگونشون، بحث توجه به این نکته هستش که انقلاب اسلامی یک موجود، یک ارگانیزم، یک در واقع ماهیت جدیدی است که این رو در امروز اگر بخوایم ترجمه کنیم به زبان ارتباطاتی و به زبان جامعه شناختی، گفته می‌شود که انقلاب اسلامی رو یک نظم جدیده. نظم جدید به این معناست که انقلاب اسلامی ایران یک منطق جدیدی رو برای مناسبات اجتماعی داره مطرح میکنه. اون منطق جدید هم البته از بینش انقلاب و انقلابیون برمیخیزه. بینش نسبت به این که ما در قبال خالق و خلق و خود و خلقت وظیفه داریم و مسئولیت داریم، ولذا هر جا ما از آزادی هم در ادبیات انقلاب اسلامی استفاده میکنیم، میگیم آزادی توأم با مسئولیت. این یک مفهوم جدیدی است که در واقع انقلاب اسلامی در متن خودش تعریف کرده. این اون منطق نظم انقلاب اسلامی رو داره به ما گوشزد میکنه و همین نظم جدید باعث شده که انقلاب اسلامی دوچار یک چالش های خیلی جدی بشه.
درسته.
حضرت آقا هم در این بیانیه به این اشاره دارن که در واقع در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدن و دیگران هم واقعا نمی خواهند صدای انقلاب به گوش دیگران برسه، شما دقت کنید بحث های رئیس جمهور ما، بحث های حتی وزرای ما، برخی از شخصیت های علمی ها و در دنیا اصلا به وفور محل مراجعه قرار می گیره و رسانه های جمعی در خصوص اینها حتی در یک جمله‌ای که در توییت یه شخصیت یا شخص غیر مشهور یا مطرح شده بولدش میکنم، کلی روش مانور میدن. چرا؟ یه نقطه ضعفی مثلا در اینجا پیدا کرد نسبت به انقلاب اسلامی. اما در خصوص خود حضرت آقا، شخصیت حضرت آقا و بیانات حضرت آقا خیلی تحلیل کمی شما در رسانه جمعی میبینید. دلیلش اینه که اینها نمیخوان حتی به شکل غیر مستقیم حضرت آقا در دنیا شناخته بشه،
مطرح بشه.
علمای ارتباطات میگن که این یک شگردیه برای اینکه این انقلاب اسلامی در مارپیچ سکوت قرار بگیره. یعنی شما چه بهش در واقع بخوای باهاش مقابله کنی یا باهاش میخوای این انقلاب رو تضعیفش کنی، اسمی از انقلاب نیار، چه مثبت چه منفی، حتی میخوای بکوبی هم خیلی
اسمشون
مستقیم در واقع اسمشون نیار، به خاطر اینکه این باعث میشه غیر مستقیم این انقلاب به زبان ها بیفته، کم کم سوالات ایجاد بشه که چیه. من یاد یه خاطره افتادم، در یکی از دانشگاه‌های خارجی با دانشجویان داشتیم صحبت می‌کردیم، یه سوالی از من کرد، گفتش که این ولی فقیه شما دارید اونجا ولی فقیه یعنی آیا کسی که در حوزه علمیه نمره 20 گرفته، یعنی در واقع بالاتر نمره‌ای که فرد بگیره در حوزه علمیه، این میگید شما ولی فقیه و این جور شناخته شده ولی من. فقیه ما در برخی از محافل خارجی، حتی محافل آکادمیک و روشنفکری و علمی و الیت. این یک چالش هاست و نخبگان در واقع جامعه ما باید تلاش کنن راههایی رو پیدا کنن که انقلاب و بیانیه ها و شخصیت حضرت آقا بتونه به طرق مختلف در رسانه‌های جمعی مورد در واقع بازنمایی و بازخوانی قرار بگیره، تا بهانه‌ای بشود به این که حتی سوال بشود که چیه این جریان و این مقوله ولایت فقیه یا ولی فقیه در ایران هستش و جاهای دیگر ما شاهد همچه جایگاه و موقعیتی نیستیم. بنابراین از ویژگی‌های انقلاب اسلامی میشود به این بحث اشاره کرد، چون نظم جدیده، چون حرکت جدیده، چون طرحی نو در انداخته، دارای دشمنان خاص خودشه.
درست.
و چون انقلاب کبیره، انقلاب بزرگیه، در واقع شیاطین بزرگ هم داره، دشمنان بزرگ هم داره که با تمام توان میخوان با این انقلاب مواجه بشن و انقلاب رو در واقع نذارن که به حرکت‌های بلند خودش ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنون جناب دکتر یوسف زاده، همچنین از جناب دکتر آقاجانی از حضورتون و مباحثی که در برنامه امروز نقد و نظر مطرح کردید. تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر مباحث فرهنگ اجتماعی محور بحث اساتید بزرگوار بود. تحلیل ماهیت انقلاب و ویژگی‌های انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی با توجه و تمرکز بر بیانیه گام دوم محور بحث بود. اساتید اشاره کردند که ما محورهایی رو که در خود بیانیه به عنوان محورهای اساسی در تحلیل و ماهیت انقلاب میتونیم دنبال کنیم، عناصر بسیار مهمی است. عنصر مقابله با تهجرگرایی و وادادگی یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی است. بحث انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم در عرصه پیشرفت، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو در دل خودش داره و سه عنصر اساسی است که در تبیین پیشرفت می‌بینیم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و البته در فرمایشات دیگرشون این رو مطرح کردن. بحث فرایند بزرگ و جهانی بودن انقلاب اسلامی یکی از ویژگی‌های دیگر انقلاب اسلامی است و نهایتاً انقلاب اسلامی به عنوان یک نظم جدید و یک منطق جدید در مناسبات اجتماعی مسائلی را مطرح کرده، به تبعش چالش‌ها و خطراتی هم در وزان خودش در مقابل داره و این نظم جدید و منطق جدید مقابله‌های مسئول دشمنان باهاش صورت می‌گیره. از این جهت انقلاب تغییر اساسی در ساختار، هویت و ماهیت بسیاری از مسائل داده و ویژگی خاصی را شکل داده. از این جهت ما باید انقلاب را جدی بگیریم و مهم بدانیم و مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم که این برنامه به همین مناسبت برای تحلیل بیانیه گام دوم در نظر گرفته شده و اساتید بزرگوار زحمت میکشن مباحثی رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنن. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز نقد و نظر جناب استاد یوسف زاده و جناب استاد آقاجانی، همچنین از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید. انشاءالله در برنامه بعد ابعاد دیگری از تحلیل انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی رو در بیانیه گام دوم دنبال خواهیم کرد. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز، خاک پربهار، ای بهشت پاک، قبلگاه عاشقان پاک باز. در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، میوزد هماره بر زبان من نام جاودانی تو ای وطن. پرچم سبز و سپید و سرخ تو رنگ صبح و عشق رنگ آسمان، شانه تو خاستگاه آفتاب، دامن تو خانه پرندگان. ایستاده ای هماره چون درخت، ایستاده هماره چون درخت، ریشه در زمین، شاخه در بهار، عزت و جلال تو هم